به اصطلاح روز جمعه نقطه اوج و قله فعالیت های نماز جمعه هست، در حاشیه نماز جمعه، علاوه بر این که خب خطبه نماز جمعه به تبیین جایگاه نماز جمعه و اهمیت نماز جمعه، کارکردهای نماز جمعه و بحث زیست مؤمنانه که اولویت کار مؤمن در روز جمعه از نظر قرآن شرکت در نماز جمعه است. و حالا بحث مفصلی در این زمینه است که اگر فرصتی بود میتونم پیشاپیش توضیح بدم.
سپاسگزارم. فرصت ما متاسفانه تمام شده آج آقا جوکار عزیز.
در حاشیه نماز جمعه برنامه‌های مختلفی است که میزهای خدمت داریم.
آها بله.
و هم مسئولین پاسخگوی مردم هستند، هم میزهای خدمت به مردم از قبیل میزهای مشاوره،
بله،
میزهای خدمت بهداشتی درمانی و خدمات رایگان فراوانی که در حاشیه نماز جمعه در طول سال هست، اما خب فردا پررنگتر اونجا در خدمت مردم هست. و به ویژه اون به اصطلاح معرفی نماز جمعه، خاطرم هست در یکی از دیدارهای سالانه که محضر امام شهیدمون میرسیدیم ائمه جمعه، آقا فرمودن که در رابطه با نماز جمعه، حالا به این مضمون، کمکاری کردیم ما در اسلام این فرصت استثنایی را که یک فریضه است که از حج هم حتی استثنایی تر هست، و من همون موقع یادداشتی راجع به این موضوع نوشتم که چگونه استثنایی تر از حجه،
در دسترس همه مردم هست، در دسترس عموم مردم، هر جمعه
در دسترس هست،
بله،
استطاعت مالی نمیخواد،
بله،
مثل حج عرض کنم، حالا اون مسائل خاص خودش که باید تبیین بشه، اما میخوام عرض کنم که آقا اون موقع فرمودن ما راجع به این فریضه کوتاهی داریم، یعنی هنوز نتونستیم به اون صورت این نماز جمعه رو بشناسونیم به جامعه،
بله، ظرفیت های فراوانی داره، بله، درسته،
حج هفتگی دیگه،
بله،
که شخصی به نام قلیب آمد خدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و گفت آقا من خیلی بارها تلاش کردم به حج مشرف بشم، نشده. حضرت فرمود بر تو باد به نماز جمعه که حج مساکینه، حج مستمندانه، حج سال یک باره، ولی نماز جمعه هر
حج حاضر و مهیایی است،
هر هفته در دسترس شماست،
درست،
و بسیار ارزشمند این فرصت که نماز جمعه یک فریضه چند بعدیه، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، عرض کنم قرارگاه ایمان و تقوا و بصیرت و اخلاق به تعبیر امام شهیدمون،
آگاهی بخش، آرامش بخش و کمک میکنه به انسجام ملی، دقیقاً
حلقه اتصال بین مردم و مسئولین، قلب تپنده و همیشه بیدار شهر و جامعه. جالبه حضرت آقا فرمودن نماز جمعه قلب فرهنگی شهره.
دقیقا.
انسان حتی وقتی که میخوابه اعضا و جواره بدن خواب میرن، اما قلب بیداره، قلب کار خودش رو انجام میده و فرمودن قلب فرهنگی شهره.
سپاسگزارم حاج آقا جوکار عزیز، امام جمعه محترم شهرستان پاکتشت، برای شما آرزوی سلامت و سعادت دارم. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید.
موفق و پاینده باشید. التماس و دعا داریم حاج.
خدا یارشون.
یا علی، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
رادیو تهران و برنامه ریحانه تقدیم شما مخاطبان محترم این شبکه.
ریحانه، فصلی نو از کرامت زن.
حفظ امنیت و حرمت و کرامت زن، این جزء حقوق زن، باعث کرامت زن محفوظ بمونه.
جایگاه زن در کلام رهبر شهید.
پیغمبر می‌فرماید المرأت ریحانتون، ریحان یعنی گل، زن در خانه گله، ولیست به قهرمانه، کارگزار خونه نیست.
ریحانه، تماشاگه جایگاه زن. ریحانه.
سلام مردم عزیز ایران، خیلی خوش اومدید به برنامه ریحانه. ما در اینجا درباره جایگاه زن صحبت میکنیم، مخصوصا درباره اینکه رهبر شهید انقلاب در این باره چطور میاندیشیدند. لطفاً همراه ما بمانید. در یکی از روزهای گرم تابستان در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه نشسته بودم. جمعیت انبوه بود و نفسها در سینه حبس شده بود. ایشان در همان دقایق اولیه با صوتی رسا حجاب را از جنس عزت خواندند نه اسارت. با دست اشاره کردند به سوی جمعیت و گفتند اگر زن امروز می‌خواهد شخصیت داشته باشد راهش حجاب است نه برهنگی.
یه مطلب دیگری رو من میخوام مطرح کنم و اون چالش تحمیلی مسئله حجاب در کشور. مسئله حجاب تبدیل شده به یه چالش و تحمیل شده بر کشور ما. اینو تحمیل کردن. کسانی نشستن نقشه کشیدن برنامه‌ریزی کردن که حجاب بشه یه مسئله در کشور ما. در حالی که چنین مسئله‌ای تو کشور وجود نداشت. مردم زندگی داشتن می‌کردن با شکل‌های مختلف.
آیت الله شهید خامنه ای وقتی درباره حجاب سخن می گفتند ابتدا از نگاه یک فقیه ماجرا را بررسی می کردند. اینجا تقریبا قطعیت فتوا وجود دارد.
بنده نظر قاطع خودم رو در این مورد عرض می کنم. هم از دیدگاه فقهی و شرعی باید به مسئله نگاه کرد، هم از دیدگاه قانونی، هم از لحاظ بعضی از مسائل جانبی، ملاحظات جانبی که وجود داره. اللحاظ شرعی خب حجاب یه حکم مسلم شرعی است، یعنی برای بانوان پوشاندن غیر از صورت و دو دست وجه و کفین واجبه، چیزیست که از این صرف نظر نمیشه کرد. مردم ما مسلمانن، مقیدن، متعبدن، بانوان ما متعبدن، باید رعایت کنن حکم شرع.
در پیشفرض تفکر سیاسی امام شهید، ایشان به جامعه همچنان به عنوان یک ارزش نهادینه شده می نگرد. مسئله امروز و دیروز نیست. ایرانی ها قرن هاست که به این مسئله اهمیت می دهند. بنابراین با یک جوسازی زودگذر نمی توان حجاب را حذف کرد. دکتر خدیجه احمدی، پژوهشگر امور زنان و خانواده، از ریشه های مسئله حجاب در کشور ما می گوید.
در طول تاریخ گرچه رعایت حجاب و عفاف آثار مثبت فردی و اجتماعی زیادی رو به دنبال داره، اما بی‌حجابی هم آثار و پیامدهای سوء و منفی زیادی داره که خب علاوه بر بعد دنیوی آثار اخروی هم داره. البته ما در این مجال تنها به بعد دنیوی بعضی از مواردش اشاره میکنیم. گرچه آثار فردی بی‌حجابی میشه به عواملی مثل اختلالات روانی، افت تحصیلی و آموزشی، خشونت و آزار جنسی، سقوط ارزش زن و رذایل اخلاقی رو میشه از آثار فردی بی‌حجابی دونست، اما آثار اجتماعی اون هم مجموعه ای از این عوامل هست که وقتی زنی برای جلب توجه و رضایت دیگران به خودآرایی میپردازه و خودنمایی میکنه، قاعدتاً فکر و اندیشه جامعه رو متمایل به تخیلات پوچ و محدود میکنه. با این دیدگاه گرچه الان ما در توضیحاتی که خدمتتون بیان کردم بی‌حجابی رو در مورد بانوان مطرح کردیم، اما عملا بی‌حجابی و یا بدحجابی امروز در جامعه ما محدود به بانوان نیست، بلکه نوع پوششی که میتونه یک مرد هم داشته باشه گاهی بی‌حجاب و بدحجاب محسوب میشه.
اما حجاب برای جامعه امروز ما یک مسئله شرعی نیست، بلکه کاملاً به مناسبات اجتماعی کشیده شده است و می‌دانیم در نگاه جریان‌های ضد انقلاب یک ابزار سیاسی کاملاً فعال شده است. حوادث سال 1401 این ماجرا را به صورت جدی‌تری نشان داد.
شورای انقلاب فرهنگی می‌گوید که حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و این افول بیشتر هم خواهد شد.
که حجاب با شتاب در حال افول است و قطعا این افول بیشتر خواهد شد.
برای این مدل رواجی که الان داریم با این مدل قدم برداریم
چرا به اعتقاد مقامات ایران حجاب در حال افوله؟
ابعاد مختلفی که ممکنه در حال افول باشه، مثلا از بعد ذهنی یا ارزشی ارزشمند بودن حجاب در میان مردم عقیده بهش رو به کاهش است، این بود ارزشی ماجرا. بود رفتاری ماجرا هم رو به افوله، به این معنی که افراد کمتر دیگه نسبت به گذشته حجاب رو رعایت کنن، منظورم زنانه. و از بود گرایشی هم همینطور، یعنی گرایش به این که حجاب باید اجباری بشه کاهش پیدا کرده، گرایش به این که دولت باید در این زمینه دخالت پیدا بکنه کاهش پیدا کرده. بنابراین در همه زمینه‌ها به یک معنی، چه در بود ذهنی، چه در بود گرایشی، چه در بود رفتاری، تمایل به حجاب رو به کاهش بوده در تمام این 14.
بعد از سال 1401 بود که جامعه ایرانی متوجه شد که هویت خودش را باید با حجاب دوباره تعریف کند. اینجا رسیدن به یک تعادل اجتماعی بسیار مهم است و نکته اصلی این است که دشمن می‌خواهد از شکاف‌های جامعه بحران سیاسی بسازد و کاملاً حساب شده علیه کلیت جامعه حرکت می‌کند.
مسائل جانبی، ملاحظات جانبی. یک مسئله، مسئله سازی بیگانگانه تو این قضیه‌ای که امروز در کشور مطرحه، مسئله حجاب، دخالت بیگانگان واضح بود، آشکار بود. از بیرون تو این دستگاه‌های ارتباط جمعی، این رسانه‌ها، انواع و اقسام رسانه‌ها تو این قضیه دمیده شد. حالا یه دم در داخل البته کمک کردن، اما عمده از بیرون این کار هدایت شد و فکر شد و دنبال شد. به این توجه بشه، به این توجه بشه که این قضیه رو خود بانوان ما، خود زنان عاقل و فهمیده ما به این نکته توجه کنن که این رو دشمن داره از بیرون دنبال میکنه. یه دی رو استخدام کردن طبق اونچه که در گزارش های قابل اعتماد به ما رسید. بعضی ها رو استخدام کردن که بیان هنجار شکنی کنن تو جامعه، هنجار شکنی کنن.
حجاب در نگاه ایشان تنها یک پوشش ساده نیست، بلکه یک انتخاب الهی برای آزادگی است. ایشان آن را چون سپری در برابر هجمه‌های فرهنگی ترسیم کردند که می‌تواند زن را از بازار مصرف جنسی نجات دهد و کرامت گمشده‌اش را بازگرداند. دکتر خدیجه احمدی، پژوهشگر امور زنان و خانواده.
وقتی بعد حجابی رواج پیدا بکنه، یعنی توسط یک زن یا یک مرد، البته ما بیشتر چون زن جنس ظریف‌تری هست رو اون متمرکز میکنیم، قاعدتا وقتی بی حجابی در یک زن بروز میکنه یا بعد حجابی، آزار و اذیت مردانه دیگر رو هم به دنبال داره. یعنی باعث میشه که این فرد وقتی که خودش رو به نمایش میذاره، بر اساس به نمایش گذاشتن ظاهر خودش، قاعدتا مردان هم متزلزل میشن. البته ممکنه ادعی بگن که خب اینا مشکل خودشونه، خودشون حلش بکنن، اما عملا به دلیل نوع خلقتی که زن و مرد دارن، قاعدتا کنترل این بحث ممکن نیست. یعنی ناخودآگاه هر کسی هم باشه به سمت جلب توجه شدن نسبت به اون معضل کشیده میشه. پس اینها چون مباحث فطری هست، نمیتونیم بگیم که افراد به سمتش تمایل پیدا نمی کنند. شدت و ضعف داره. خب این بستگی به نوع اون خود کنترلی که فرد درون خودش داره. لازمه این رو تاکید بکنیم که درسته که حجابی که از تأثیرگذارترین موضوعات زندگی اجتماعی هست که همیشه هم مورد توجه بوده، یعنی به دلیل صرفا آثار ظاهری نیست، بلکه تأثیرات روانی که بر فرد و جامعه میذاره، اینقدر در زندگی اجتماعی حجاب مسئله مهمیه و گاهی تا اون حدی پیش رفته که تونسته در طول تاریخ دشمنان رو به این طمع بندازه که اگر بخوان ملتی رو تسخیر کنن، از طریق دست گذاشتن رو مؤلفه حجاب و بعد حجابی و تحریک جنسی، قاعدتا میتونن به اهداف خودشون برسن.
آیا میدانی چرا غرب اینقدر بر روی حجاب سرمایه گذاری میکند؟ این سوال بسیار مهم است. تلاش رسانه‌های غربی و جریان‌های اطلاعاتی امنیتی یک پروژه با طرح عملیاتی حساب شده است. هدفشان این است که حجاب را به یک بحران بدل کنند. بحرانی که میان مردم و نظام فاصله بیندازد و امنیت روانی جامعه را به هم بریزد.
از اینکه یکی از هر سه زن در طول زندگیش کتک میخوره یا بهش تجاوز میشه، اینکه هر 90 ثانیه یک زن حین زایمان جانش را از دست میده.
شاید عبور از هیچ خط قرمزی به اندازه عبور از حجاب زن برای جمهوری اسلامی دشوار نباشد. آیا حجاب یک ارزش اخلاقی است، یک نماد دینی است یا حربه سیاسی؟ هرچه باشد مخالفانش در ایران کم نیستند و سالهاست که دردسر بزرگی شده برای جمهوری اسلامی. حتی اینجا اونجا هستند کسانی که حاضرند با ظاهر مردانه در کوچه و خیابان ظاهر شوند ولی حجاب نداشته باشند.
ایشان می گفتند که شبکه های معاند با خرج های کلان در حال طراحی حرکت هایی اند که در ظاهر دفاع از حقوق زنان اما در باطن تخریب بنیان خانواده است.
حجاب تکریم اون کسی که در حجابه، حجاب زن تکریم زنه. در همه، در بیشتر کشور، حالا من همه که میگم چون همه را اطلاع ندارم، در گذشته، در قدیم، در همین اروپا تا 200-300 سال پیش زنهای اعیان و اشراف حجابی روی صورتشون میداختن. تو بعض از فیلمهای قدیمی شاید دیده باشید یه حجابی میداختن که چشمها به روی اونها نیفته. این تکریمه. در ایران باستانی زنهای اعیان و اشراف و رؤسا و اینا همه با حجاب بودن، زنهای افراد پایین و طبقات پست نه، بی حجاب هم می آمدن مانعی نبود. اسلام آمد این تبعیض رو گذاشت کنار، گفت نخیر، زن باید با حجاب باشه. یعنی این تکریم مال همه زنانه. این نظر اسلام. اون وقت اونا حالا شدن طلبگار، ما شدیم بدهکار. اونا بدهکارن، اونا باید بگن چرا زن رو مثل کالا وسیله شهوترانی قرار دادن.
اما عمق ماجرا جای دیگری بود. رسانه‌های غربی نه فقط به دنبال نابودی حجاب که می‌خواهند بی حجابی را به عنوان یک ارزش و یک به اصطلاح مدل زندگی جا بیندازند.
حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و این افول بیشتر هم خواهد شد.
اعتراض نمادین یک دختر به حجاب اجباری در میدان انقلاب تهران در آبان ماه گذشته.
از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران محدودیت‌هایی در پوشاک، خوراک و مهمانی‌ها و دیگر جنبه‌های زندگی روزمره اعمال شده.
آنها می‌خواهند زن برهنه الگوی دختر ایرانی شود و این کار را با فیلم‌ها، سریال‌ها، تبلیغات و حتی بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌دهند. این یک تهاجم خاموش است، آهسته و پیوسته، که می‌خواهد حیا و عفاف را از جامعه ریشه‌کن کند و به جای آن ابتذال را بنشاند.
چهل سال میلیون ها زن ایرانی باهاش مواجهند. چهل سال توی خیابان ها کتک خوردن، شأن و کرامت انسانی و حقوق انسانیشون زیر سوال رفت.
اصلا امکان نداره بذارم بارون می قشنگه میان حجاب میخوام چیکار؟
از دختر خیابان انقلاب تا دختر میدان انقلاب، هر دو اما خیابان انقلاب را برگزیدند. اعتراضی به راستی انقلابی و متفاوت.
و اما آن بخش از سخن که جان هر شنونده ای را می لرزاند. ایشان با اشاره به 17 دی و کشف حجاب اجباری رضاخان گفتند که غرب امروز هم همان هدف را دنبال می کند. آنها می خواهند ایران را به دوران قبل از انقلاب برگردانند، روزگاری که برهنگی ارزش بود و زنان به اجبار روسری از سر بر می داشتند.
هدف دشمنان این است که وضع کشور رو برگردونن به وضعیت قبل از انقلاب، وضعیت دوران تابوت، اون وضع فضاحت‌باری که اون روز وجود داشت. حالا بعضی از شما شاید دیده بودید، یادتونه، خیلی از شما ندیدید اون وضعیت رو. به معنای واقعی کلمه وضع زن، رفتار زن، برخورد زن، حضور زن در جامعه وضع فضاحت باری بود. امروز از لحاظ علمی، از لحاظ قوت مدیریتی، از لحاظ حضور در مناطق حساس اداره کشور، در سطح کشور، در سطح جهان، زنان ما مراتب بالایی رسیدند، از خیلی از زنهای کشورهای دیگه جلوترند با حجاب و رعایت حجاب. اون روز این نبود. سطح سواد زنان، سطح علمی زنان، سطح مدیریت زنان اینجور نبود، از این جهت ضعیف بودن. اما لحاظ وضع پوشش و مسئله هنجارهای این وضع خیلی بدی داشتن، مفتضح بود واقعا، واقعا مفتضح بود. اینا قصدشون این است که اون حالت رو تکرار کنن به تدریج. این اول کاره، به این باید توجه کرد.
دشمن با همان هدف اما با شعارهای فریبنده تر مانند آزادی و حق انتخاب، قصد بازگرداندن آن دوران ذلت بار را دارد. این را گفتم که بدانید از نگاه ایشان مبارزه بر سر حجاب، نبرد بر سر هویت و تمدن یک ملت است. خانم دکتر خدیجه احمدی، پژوهشگر امور زنان و خانواده.
لازم این رو تاکید بکنیم که درسته که حجاب یکی از تأثیرگذارترین موضوعات زندگی اجتماعی هست که همیشه هم مورد توجه بوده، یعنی به دلیل صرفا آثار ظاهری نیست، بلکه تأثیرات روانی که بر فرد و جامعه میذاره اینقدر در زندگی اجتماعی حجاب مسئله مهمیه و گاهی تا اون حدی پیش رفته که تونسته در طول تاریخ دشمنان رو به این طمع بندازه که اگر بخوان ملتی رو تسخیر کنن از طریق دست گذاشتن رو مؤلفه حجاب و بدحجابی و تحریک جنسی قاعدتاً میتونن به اهداف خودشون برسن. البته من فقط اشاره میکنم به مسئله آندلوس که خب آندلوس یک کشور مسلمانی بود که دشمنان وقتی دیدن نمیتونن به هیچ طریقی به اونها نفوذ بکنن، از طریق مسئله بی حجابی و بد حجابی و بی بند و باری تونستن نفوذ بکنن و بعد از زمان بسیار کوتاهی دیدیم مسیحیان به راحتی تونستن اون رو فتح بکنن و مسلمان ها رو قتل عام کردن و در واقع یک کشوری که یک چندین قرن اسلامی بود تبدیل به یک کشور مسیحی شد. خب این اهمیت روانی این اختلالات، آثار بد حجابی در جامعه که خب اختلالات روانی اخلاقی رو مجموعاً باعث این انحراف میشه رو در بر داره و توجه به این آثار روانشناختی بی‌حجابی قاعدتاً ما رو به سمتی سوق میده که نه تنها باید تأکید بر حفظ ارزش‌های انسانی داشته باشیم، بلکه این ارزش‌های انسانی از بعد فردی هم حتی در حفظ حجاب و توجه کردن به آثار بی‌حجابی میتونه از بعد فردی به اجتماعی و در واقع باعث پایداری یک جامعه و یا سقوط جامعه خواهد شد.
هر وقت موضوع حجاب پیش می آمد، رهبر شهید انقلاب اصرار داشتند روی مصداق‌های موفق هم صحبت کنند. اینکه زنان بعد از انقلاب اسلامی تجربه‌های بسیار موفقی داشتند که می تواند به عنوان الگو معرفی شود و نشانه ای از پیروزی نظریه حجاب اسلامی و توسعه باشد.
جزو برترین نوشته ها و آثار مکتوب امروز نظام اسلامی، چه مقالات و چه کتاب ها، نوشته های بانوان ماست که این مایه افتخار واقعا ما، چه در بخش های حوزوی چه در بخش های دانشگاهی. ما نداشتیم اینها رو، در تاریخ ما بی سابقه است. ما دوره های گوناگون رو دیدیم، آشنا هم بودیم با فضای فرهنگی کشور. ما هرگز این همه انسان برجسته در زمینه های مختلف نداشتیم، چه در مسائل حوزوی چه در مسائل دانشگاهی.
در انتها ایشان تأکید کردند که وظیفه همگانی است. هر کس باید در جایگاه خود برای تبیین و ترویج این فرهنگ الهی تلاش کند.
البته عرض کردم بنده اطمینان دارم، یکی از مسائل جانبی قضیه اینه، بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمون، حتی کسانی که یه مقداری هم در زمینه حجاب سهلنگاری هایی دارن، اینا دلبسته اسلام هست، دلبسته نظام هست. بارها هم اینو گفتیم، ما به این چشم بایستی نگاه کرد به زنهای ما. اما خب این قضیه حجاب رو باید رعایت بکنن، همه باید رعایت کن. بنده معتقدم در دولت، در قوه قضاییه، در بخشای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود داره، بایستی مسئولیت های قانونی و شرعی خودشون عمل کنن. خود بانوان ما بیش از همه تو این زمینه مسئولیت دارن، رعایت کنن جنبه حجاب اسلامی رو. این هم یه مسئله.
سپاسگزارم که با ریحانه امروز هم همراه بودید. ازتون میخوام به آنچه که امروز شنیدید خوب فکر کنید. وقت شما به خیر. خدا نگهدار.
سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين
به تصویر این کشید طریق الحسین را در رادیو اربعین کربلا لحظات خوب هم سفر شما رادیو اربعین رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام این سلام از طرف مادرمه آقا سلام
صدای زندگی رادیو تهران.
ساعت 10 صبح 5 شنبه است، اول مرداد. اینجا رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94. روز بخیر همشهریان و هم میهنان عزیز و محترم.